و خوش اومدید. امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو همه آغاز کرده باشید و خودش دوف ماه جدید رو به همه تبریک میگم و امیدوارم که همراه با این ماه جدید مزال خوب برای همه در پیش باشه و همچنین در حال حاضر امشب به وقت ایران و به وقت اینجا مسلماً هنوز در لس آنجلس روز هستش، ولیکن روز سوم ماه تموز داره فرا میرسه و روز سوم ماه تموز در واقع سال درگذشت ربه هستش، ربه لوباویچ، ربای مناخم مندل شنرسان، هفتمین ربه از سلسله ربه های خبد و البته با مراسم بسیار متعددی در همه جای دنیا این روز برنامه های مختلف به اجرا میرسه به خاطر بزرگ داشته این روز مخصوص و پر از کوخ، پر از قدرت و مزال برای همگی. کلن قبل از اینکه صحبت بکنیم درباره بعضی از رسوم مختلف درباره این روز وقتی که سال یک ربه هستش آیا چه کار میکنیم، کمی درباره ربه خودش صحبت بکنیم و زندگانی ربه. کلن ربه که البته یک لقبیه، معنای اون در واقع میشه یک ربای، یک راو، یک مربی، ولیکن نحوی که این لغت استفاده میشه ربه معمولا این متعلق به کسایی که درجه رهبری به خصوصی رو به عهده دارن، به این صورت که کلن ربانیم بسیار خدا رو شکر زیادن همه جای دنیا هستن، کسایی که اون مدرک رو گرفتن و میتونن به عنوان رهبر یک جامعه نقشی بازی بکنن و معلومات هم داشته باشن و البته بعضی هستن که ممکنه دارن در یشیوا مدارس مذهبی درس میدن، با اون معلوماتشون بعضی هستن که از نظر قوانین راه نمایی میکنن به جامعه، ولیکن کسی که لقب ربه به اون داده شده کسیه که نه تنها از نظر معلومات عمیق تورا همچین درجه ای رو داره، بلکه به همچنین از نظر عرفانی، از نظر روحانی یک نشاما، یک روح به خصوصی رو در بر داره، یک قدرت به خصوصی در این روح وجود داره که به اون اجازه میده و این رو امکان پذیر میکنه که بتونه با اشخاص دیگه در اون نسل بتونه رابطه عمیق‌تری داشته باشه و در واقع حتی بتونه حس بکنه که درون اونا چه خبره، نه تنها از نظر موقعیت روحانی اشخاص دیگه بلکه حتی در زندگی جسمانی اونا، که این تقریبا میشه گفت مثل یک درجه از نبوته که بهش میگن روح حکدش. روح حکدش یعنی یک مثل روح مقدسی که ماورای درجه معمولی اشخاص اجازه میده به این شخص با اون نشمای به خصوصش که بتونه در طی عمرش نه تنها رهبری رو به عهده بگیره بلکه واقعا آگاه باشه در زندگانی اونا چه میگذره. این لقب به خصوص ربه به همچین شخصی داده میشه که همچین درجه‌ای داره و البته همونجور که ممکنه تصور کنید اینجور اشخاص تعدادشون زیاد نیست در هر نسلی، یک معمولا در هر نسلی یکی الا دو تا از این نوع اشخاص ممکنه وجود داشته باشن و پیدا میشن که قادر هستن نه تنها معلومات رو داشته باشن و همچنین اون درجه روحانی رو داشته باشن، بلکه به اضافه اون رهبری جامعه رو به عهده بگیرن. کلن در میون خصوصیات رهبرهای مختلف بعضی هستن که بسیار اتکا میکنن روی تاریخ و میراث یک قوم، یک مملکت، یک ناحیه و از اون تا حدی که میتونن سعی میکنن استفاده بکنن برای اینکه کمک بکنن به قوی کردن اون میراث اون جامعه. بعضی هستن که بیشتر رهبریشون در حال حاضره، اینه که آیا الان مردم چی احتیاج دارن، و بعضی هستن که رهبریشون در حدیه که برای آینده همیشه دارن فکر میکنن، نه به اون صورت درباره گذشته بلکه بیشتر درباره آینده. و چیزی که بسیار جالب بود درباره ربل اوباویچ این بود که تمامی این خصوصیات رو در بر داشت، نه تنها از میراث قدیم و علوم خودش، بلکه و همچنین در حال حاضر آیا جامعه چی احتیاج دارن، دنیا چی احتیاج داره، و همچنین برنامه ریزی اون برای آینده که همه بتونن اونجوری که باید و شاید مسیر صحیح رو طی بکنن. قبل از اینکه شروع بکنیم به بعضی از نکته ها درباره رسوم این روز، میخواستم به صورت خلاصه ای اولا زندگی نامه ربه رو با هم دیگه مرور بکنیم که کم بیشتر آگاه باشیم درباره هویت ربه. ربه رابای مناخم مندل شنرسون که اسم واقعیش مناخم مندل بود، اسم فامیل شنرسون، در سال 1902 در روسیه به دنیا آمد در شهر نیکولایف، و پدر مادر اون ربای لوی یتخاک شنرسان بودن که یکی از مقوبالهای بسیار مشهور بود در علم قبالا، بسیار به صورت عمیقی دانش داشت پدر ایشون، و همچنین مادرشون از خانواده بسیار عظیمی از ربانیم اومده بودن، سرچشمه می گرفتن، و همچنین کلن خانواده ایشون همونجوری که از اسم فامیلشون معلوم شنرسان، جزو خانواده و خاندان شنرسان ها بودن، کسایی که تا 6 نسل قبل از ایشون به همچنین هر کدوم ربه های مختلف همه از همون خانواده بودن، از خانواده شنرسان. البته اگر برگردیم به اجداد ایشون، حتی نسل‌های قبل‌تر، برمیگرده به مهرال از پراگ، و همچنین قبل از اون از طایفه و از خاندان داوید هملخ بودن، و شجره نامشون البته نوشته شده به صورت عظیم عمیقی، یه نفر میتونه اون رو مرور بکنه. و پدر ایشون که مقام رهبری یک شهر رو به عهده داشت در روسیه، به جرم اینه که داره خداپرستی رو، دین رو رایج میکنه، در اون زمان، زمانی که روسیه هنوز زیر دست کمونیستا بود، اون رو بازداشت میکنن و میفرستنش به حبس در سایبریا، جایی که بسیار سرده، همه در بر اونجا شنیدن، و در تبعید بود برای تمام زندگیش، و همسرش مادر ربم به شوهر خودش ملحق میشه اونجا که مواظب اون باشه، و اتفاقا در اونجا بود که با جانفشانی بسیار زیاد نه تنها لازم بود زندگی بکنن، بلکه ربای لوی یتخاک خیلی از کتاب مختلفی رو که نوشت در علم قبالا در اونجا نوشته شد در زمانی که در تبعید بود، و همسر ایشون بود مادر ربه، ربانیت خانا، که با جمع کردن بعضی از گیاهایی که پیدا میکرد بیرون و از اونا جوهر درست میکرد، تا اینکه شوهرش بتونه اون تفسیرات خودش رو روی زهر و غیره بتونه بنویسه، و به این صورت بود که اون نوشته ها بعدها به دست ما رسید، و البته همه اینا الان چاپ شده. و ربه از همون سن کوچکی بسیار استعداد فوق‌العاده‌ای نشون داد، حتی قبل از اینکه به سن 3 سالگی برسه کاملا یاد گرفته بود که به زبان عبری بخونه و بتونه سیدور رو، تمامی دعاهای روزمره رو بخونه با اون سن کمش، و ملحق میشد یک کنیسا به مردم برای خوندن، و همچنین نه تنها از نظر معلوماتش بلکه از نظر شخصیتش بسیار از سن کوچکی نشون داد که دلسوز برای مردم. داستان معروفی هست از وقتی که حدود 9 سالش بود و لب دریا بودن، و وقتی که همه لب دریا میبینن که یک پسر جوونی که سواره قایق کوچیک شده بود توی آب افتاده و داره غرق میشه و همه به قول معروف هول شده بودن، نمیدونستن چه کار بکنن، و یه بار برمیگردن میبینن که یک پسر بچه کوچیکی شنا کرد، رفت خودش رسوند توی دریا به این پسر جوون که افتاده بود توی آب و اون رو کشید اوورد دوباره به طرف نجات و لب دریا که بتونن اون رو عذاب بکشن بیرون. و وقتی که این پسر بچه کوچیک جلوتر اومد دیدن که این در واقع ربه بود در اون سن کوچیک، که از همون سن کوچیک نشون داد که چه اهمیتی میده دلسوزی برای بقیه. و مسلماً این دیگه این نوع ایدئولوژی ایشون حتی قوی تر شد وقتی که به سن بالاتر رسیدن. و بعد از اون دوران جوانی ربه لوباویچ با همسر آیندهش خایموشکا شنرسان ازدواج کرد در سال 1927. همسر ایشون که همون اسم فامیلو داشت، در واقع نسبت دور داشتن، همسر ایشون هم از خانواده شنرسان بود و در واقع یکی از دخترهای ربه قبلی بود، ربه ششمی. پس در واقع پدر خانم آیندهش ربه ششمی بود، که البته بعدها ربه سمت رهبری رو به عهده گرفت. در سال 1941 در اون زمان جنگ جهانی دوم، ربه با همسرش اومدن به آمریکا و در آمریکا بود که شروع کرد فعالیت خودش رو به صورت رسمی در جانب مردم، سازمان‌های مختلفو که رهبری می‌کرد، از نظر انتشار کتاب‌های تعلیم و تربیت یهودی و همچنین ترویج سازمان‌هایی که برای جماعت باشه بتونن به اونا رسیدگی بشه، و همه اینا در اون سن بود حتی قبل از اینکه ربه بشه. و بعد از فوت ربه قبلی، ربه ششم، در اون زمان بود سال 1950 که ربه ششم فوت کرد، و در سال بعدش ربه رهبری رو به عهده گرفت، و از اون زمان بود که به صورت بسیار فوق‌العاده‌ای ربه تمام نقشه های قبلی رو که پیاده کرده بود حتی با قدرت بیشتری انجام داد. و اون دیدی رو که همیشه داشت از جوانی درباره اینکه چجوری دنیا رو به یک حالت بهتری تبدیل بکنه، دنیا به درجه بالاتری برسه، همه اینا رو شروع کرد به کار گذاشتن. یکی از نکته هایی که درباره آینده دنیا همیشه رو به دربارش صحبت میکرد، نکته ای بود که در کتاب رمبم دربارش توضیح داده میشه. رمبم توضیح میداد درباره اینی که توی کتاب قوانین خودش، هارمبم یکی از علمای یهود که حدود 850 سال پیش کتاب قوانین رو نوشت، درباره این که نیت آفرینش دنیا چی هستش و در آینده دنیا به کجا خواهد رسید، درباره بسیار صحبت میکنه، درباره زمان ماشیخ، که این از همون زمانی که ربه در سن کودکی بود، حتی مدرسه میرفت، بر حسب چیزایی که یاد گرفت از اون وقت بود که همیشه درباره زمان ماشیخ فکر میکرد و اینکه چه رولی اون میتونه بازی بکنه تا اینکه دنیا رو حاضر بکنه برای همچین زمانی. و در واقع وقتی که رهبری رو به عهده گرفت، دقیقاً با همون همتی، کوشش و تمرکز فکری که از همون جوانی خودش تصمیم گرفته بود میخواد این کار رو جلو ببره، واقعا همه اون قدرت ها رو به کار برد درون خودش و کاری کرد که بتونه هر سال به سال بیشتر گسترش پیدا بکنه، دسترسی مردم به چیزایی که احتیاج دارن، به خصوص از نظر موارد عرفانی و روحانیت و حتی از نظر چیزایی که به خاطر زندگانی احتیاج دارن. همونجوری که زیر رهبری ایشون خبد نه تنها کنیسه‌های مختلف و مدارس مختلف باز کرد، بلکه به همچنین حتی برای کسایی که احتیاج به غذا داشتن، پوشاک داشتن، اگر یک جای دنیا یک خبر ناخوشایندی اتفاق می افتاد، همیشه فوری اشخاصی رو می فرستادن اونجا که به اونها کمک بکنن و غیره. درباره این بسیار منحصر به فرد، این شخصیت منحصر به فرد که دربارش صحبت کردیم، اتفاقا هارمبام در کتاب خودش وقتی صحبت میکنه درباره یک رهبر، که البته تو اون زمان در اون قسمت کتاب قوانین رمبام درباره یک پادشاه صحبت میکنه، پادشاهی که باید رهبر قوم یهود باشه، ولی کلا در اونجا خصوصیات رهبری رو درباره صحبت میکنه و اونجا توصیف میکنه هارمبام که یک رهبر در واقع قلب قوم هستش. که بسیار جالبه درباره این که چرا تشبیه میکنه رمبام یک رهبر رو به قلب یک قوم و نه به اعضای دیگه یک بدن، برای مثال مغز یک نفر و غیره. و اتفاقا درباره این ربه توضیح داد که قلب یکی از حساس‌ترین عضوهای بدن انسانه، همه چی رو حس میکنه، مسئول برای اینکه خون که اون منبع زندگانیه به تمامی اعضای بدن برسه. و یکی از نکته‌هایی که درباره قلب وجود داره و اون اینه که قلب همیشه در حال تکاپوه، در حال حرکت، در حال تپش و غیره. و ربه توضیح میداد که این دقیقا خصوصیات یک رهبره، که یک رهبر تنها کسی نیست که معلومات زیاد داره. اوکی، احترام همچنان شخصی مسلماً بسیار بجاست چون معلومات زیاد داره، بلکه یک رهبر باید کسی باشه که داره میاد و میره، به قول معروف به فارسی میگن، و داره مردم رو تکون میده از جای خودشون به سمت برتری، به سمت خوبی، به سمت اینی که با هم دیگه یکی بشن و وحدانیت بین اونا وجود داشته باشه، و اینکه بتونه همه رو تکون بده به جهت بهتری از نظر زندگانی و در اون سطح دنیوی که مردم هستن. و با همین دلیله که هارمبام یک رهبر رو به یک قلب تشبیه میکنه، چون قلب به عکس مغز که راکت یک مغز درسته که بسیار مهمه، ولی مغز در واقع تکون نمیخوره، ولی قلب همیشه تپش داره و هیچ وقت مکس نمیکنه از اینکه این تکون رو بخوره. و این نکته رو همیشه درباره ربه میبینیم در طی داستان زندگیش، که به چه نحوی هیچ وقت راضی نبود با هر چیزی هم که بقول معروف به دست آورده بود از اهداف. ممکنه یه نفر فکر بکنه که خب اگر یه نفر بسیار موفق بوده، مخصوصا اینجا درباره یک رهبر روحانی داریم صحبت میکنیم در سن 50 سالگی، خب دیگه بعدش به قول معروف به انگلیسی میگن take it easy، یا خورده ریلکس باشه، خود راحت باش، دیگه کار خودتو کردی. ولی در واقع نه تنها بعد از 50 سالگی، نه تنها 60 سالگی، نه تنها 70 سالگی، نه تنها 80 سالگی، 90 سالگی، ربه همینجوری ادامه میداد و هیچ وقت با اون چیزایی که روز قبل به دست آورده شده بود راضی نبود. اتفاقا داستان جالبی هست درباره یک شخصی که حدود 80 سالش بود و این یک دفعه میره توی یک کنیسا و بعد از اینکه براخا تورا میگیره، برمیگرده و تقاضا میکنه که یه براخایی به اون داده بشه، یک برکتی به اون داده بشه برای بیزینس جدیدش. یک کمپانی جدید خریده و میخواد برکتی داشته باشه برای موفقیت در این بیزنس. و اون کسی که ربایی که این شخص ازش تقاضا کرده بود بهش گفت مسلمه همیشه موفق باش برای خواب میدم، ولی که میشه یه چیزی رو به من توضیح بدی؟ مشالله با این سنت الان دیگه از 80 سالگی گذشتی، برای چی اصلا رفتی یه کمپانی جدید بخری؟ دیگه آیا لازم بود تو که مشالله وضعت هم خوبه، به چه دلیلی الان همچین قدمی رو برداشتی؟ این شخص گفت ببین بذار من برات توضیح بدم که من وقتی که جوان بودم توی بیزینسم بودم و غیره و وضع من بسیار خوب بود و یک دفعه رفتم پیش ربلوباویچ، با اون به صورت خصوصی جلسه داشتم. پس اون سالهای اول رهبری ربه بود که همچین چیزی امکان پذیر بود، چون بعدها دیگه وقتش نبود و مردم نمیتونستن به صورت خصوصی ملاقات داشته باشن با ربه. ولی که این شخص گفت من رفته بودم و در طی صحبتام به ربه گفتم که خب خدا رو شکر دیگه وضع مالی خوبه و غیره و دارم فکر میکنم که شاید بهتره که یه خورده تیکی دیزی بکنم، ریلکس باشم و اینقدر دیگه دنبال کار نرم، میتونم برم دنبال اینی که بیشتر به خودم برسم و یا مطالعه کنم و یا غیره. و میگه در اون زمان ربه برگشت و به من گفت که نه، کار خودتو ادامه بده. و این رو از کی میتونیم یاد بگیریم؟ از موشه ربنو، از حضرت موسی. و اون چی بود؟ اینی که حضرت موسی، موشه ربنو، چه وقتی بود که رهبری رو به عهده گرفت، مسئولیت قوم یهود بر دوش اون گذاشته شد از طرف خداوند، در سن 80 سالگی. در سن 80 سالگی تازه کار موشه ربنو شروع شد که رهبری رو به عهده بگیره. پس بنابراین اینی که یه نفر بخواد بازنشسته بشه ایده خوبی نیست بر حسب تورا. همیشه باید ما سعی بکنیم که جلوتر و جلوتر بریم و همیشه فعال باشیم. و این شخص گفت به اون ربای که این داستان در فکر من بود که ربه همچین چیزی به من گفته و البته اون زمان من ادامه دادم به کار خودم، به بزنسم و غیره. و بنابراین وقتی که تازگی ها به سن 80 سالگی رسیدم به فکرم اومد که خب تازه اول زندگیه، پس بنابراین من باید یه کمپانی جدید بخرم و بیزینس جدید رو راه بندازم. و این طرز فکر ربه بود، جوری که خودش هم فعالیت میکرد، که هیچ وقت با درجه قبلی از چیزایی که به دست آورده بود و بقیه به دست آورده بودن قانع نبود و میخواست که تشویق میکرد همه رو که جلوتر و جلوتر برن. ربه در سال 1992 در ماه مارچ متاسفانه یک حمله قلبی بهش دست داد که باعث شد قسمت راست بدنش فلج بشه و همراه با اون همچنین قدرت بیان اون. و بعد از حدود 2 سال و 3 ماه دیرتر از این دنیا رفت، روز گیمل تموز، 3 ماه تموز که امسال میشه به وقت امشب در آمریکا و در ایران دیگه شروع شده شب گیمل تموز. و جزء چیزایی که برای ربه بسیار مهم بود همونجور که گفتم این بود که تشویق میکرد که هم دنیا رو یک مکان بهتری بکنه و همین که مردم روی خودشون کار بکنن تا اون نیت الهی که برای اون به وجود اومدن واقعا به واقعیت بپیونده. و جزء کارهایی که رسومی که در این روز انجام میشه، اولا اینه که کلن هر وقت سال یک نفر پیش میاد، حالا چه سال یک صدیق باشه، یک شخص بسیار صادق و بزرگوار مثل ربه و یا حتی یک کسایی که ممکنه تو اون درجه نبودن، فرقی نداره، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و غیره، برای بزرگ داشته روزی که اونا فوت کردن رسمه که این کارها انجام بشه، من جمله یاد گرفتن تورا. کلن یاد گرفتن تورا چیزیه که الهیه، خود تورا خواست الهیه، فرمان الهیه. پس بنابراین وقتی یه نفر تورا مطالعه میکنه، نه تنها از نظر معلومات، نه تنها از نظر اینکه بدونه چه فرامین خدا رو باید انجام بده، بلکه در اون زمان خودش رو داره کاملا پیوست میده به عقل الهی، به خواست الهی، پس بنابراین به این نحو با اون یکی میشه. و این به همچنین از اونجایی که به نیت یه نفر که از این دنیا رفته، فوت کرده، داره این عمل رو انجام میده، تورا یاد میگیره، پس بنابراین زخود امتیاز این مطالعه تورا به همچنین عاید اون کسی که از دنیا رفته میشه. همچنین در روز فوت، در سالگرد فوت، تفیلا، دعا کردن به درگاه خداوند، از اونجایی که هدف اصلی دعا کردن به درگاه خداوند، به غیر از این که اگر یه نفر احتیاجات داره و غیره، هدف اصلی دعا کردن اینه که خودمون رو متصل کنیم و نزدیکتر بکنیم به خداوند، که اینم دوباره امتیاز این موضوع و زخوتش به اون شخص هم میرسه. و کلن در همچین ایامی مثل روز فوت یک شخص بزرگوار، این درجات روحانی بسیار برای ما مهیاتر هستش. همچنین در همچین روزی صدقه دادن بسیار مهمه، از اونجایی که میخوایم که خداوند با ما و با تمامی دنیا با مهربونی، نیکی بتونه رفتار کنه، به ما به صورت واضح و آشکار نیکی خودش رو نشون بده. خداوند همیشه نیکه، ولی گاهی اوقات ممکنه ما نمیبینیم که خیلی توی یک امری وجود داره، پس بنابراین همیشه تقاضا داریم که خداوند به صورت آشکار اون دست خیر رو به ما نشون بده، و به همین صورت ما هم با دست خیرمون عمل انجام میدیم توی این دنیا و صدقه میدیم. و همچنین از نظر این که فرامین رو گفتیم، فرامین انجام بدیم، خب البته فرامین بسیار زیادن در تورا، ولیکن 10 تا از میتسواهای مختلف بود که ربه بسیار روی اینا تاکید میکرد در طول رهبری خودش. و این 10 تا به ترتیب، اولیش که ربه همیشه دربارش صحبت میکرد، روشن کردن شمهای شبات که همه خانم ها و همچنین دختر خانم ها از سن 3 سالگی به بالا شمهای شبات رو روشن بکنن. البته رسوم مختلف وجود داره در جاهای مختلف دنیا از نظر اینکه از چه سنی شروع بشه شم شبات روشن کردن. همه جای دنیا خانم ها شم شبات روشن میکنن، ولی دخترهای جوان بعضی جاها رسم نیست، ولی که ربه خیلی تاکید میکرد که از سن 3 سالگی به بالا، که سنیه که یک بچه به سن تعلیم و تربیت میرسه و دیگه شروع میکنه به یاد گرفتن، بسیار مهمه که از کوچکی این میتسوا رو با اون شروع کردن. و به همین دلیل هم هست که اینجا رسمه که یک بچه به محض اینکه دختر بچه 3 سالش میشه، در همون جشن 3 سالگیش حتی به اون یک شمدون اهدایه میشه که بتونه شمع خودش رو برای شبات روشن بکنه. و همچنین میتوای دیگه که ربه بسیار دربارش صحبت میکرد، گذاشتن تفیلین. آقایون، پسرهایی که از سن 13 ساله به بالا هستن، تفیلین ببندن و تفیلین خودشون رو هم داشته باشن. و البته بهترین راه تشویق کردن مردم اینه که حتی اگر هر روز این کار رو انجام نمیدن، بلکه شروع کنن اقلن هفته 1 بار این کار رو انجام بدن، و با امید خدا که بیشتر و بیشتر بشه. البته این نکته ایه که من دارم میگم، نه از گفته ای ربه، ولی که این راهیه که مردم میتونن به قول معروف آسته آسته شروع کنن عادت کردن به تفیلین بستن. و همچنین هم ذکر کنم که تفیلین بستن حدود 30 ثانیه بیشتر طول نمیکشه، به محض اینکه یه نفر تفیلین رو میبنده، کافیه فقط بگه شمع ישראל השם אלוקינו השם אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד، و میتونه تفیلین رو در بیاره. لازم نیست که تمام تفیلا با اون خونده بشه، نه، میتوای گذاشتن تفیلین، بستن تفیلینه و گفتن اون دوتا پاسوک اول شمع ישראל. همچنین میتوای دیگه که ربه دربارش صحبت میکرد، میتوای مزوزا، که مزوزا داشتن بر هر دری در خانه های ما، و البته خیلی آگاهن درباره در جلو و یا همچین چیزی رو عادت کردن دیدن، ولیکن در واقع هر دری توی خونه یک مزوزا احتیاج داره، که البته میتونید با یک راو در تماس باشید که بسنجید ببینید کاملا کدوم در از کدوم طرف در باید مزوزا گذاشته بشه. و مزوزای دم در همونجوری که میدونیم شمر دتوت اسرائیل باعث نگهداری و محافظت از اهالی اون خونه هر جای دنیا که هستن. پس در واقع مزوزا ارزشش از هر نوع بیمه‌ای بالاتره. میتوای بعدی رو که ربه دربارش بسیار صحبت میکرد مطالعه تورا بود که قبلا هم ذکر کردیم، و البته مطالعه تورا فقط متعلق به آقایون نیست، بلکه همجور که میدونیم تورا به همه آقایون و خانم ها داده شد در پای کوه سینای. پس بنابراین خانم ها هم نیز باید مطالعه کنن تورا رو، یاد بگیرن. 100% تمامی دروس تورا صدق میکنه و بسیار لذت بخش برای همه، چه خانم ها و چه آقایان. در زمان های قدیم این ایده رو خیلی جامعه ها داشتن که مطالعه تورا و دانش تورا فقط یه چیزیه که فقط منحصر به فرد آقایون در اون شرکت میکنن. نه، به این صورت نیست، و بسیار مهمه که خانم ها هم نیز در این رشته دانش خودشون رو عمیق‌تر بکنن. میتوای بعدی که ربه دربارش صحبت میکرد دادن صدقه، که دربارش صحبت کردیم از اونجایی که دادن صدقه نه تنها ترمیمیه، کمکیه به جامعه دونه به دونه به کسایی که احتیاج دارن، و کلن همچین احتیاجی اگر خداوند به وجود آورده به خاطر اینه که ما همچین شانسی رو داشته باشیم بتونیم اون احتیاج رو برطرف بکنیم. پس بنابراین اولام خسد ایوانه، تمامی دنیا بر حسب نیکی خداوند ساخته شده، و اون دقیقا صفت اصلیه که خدا میخواد ببینه که ما از اون استفاده میکنیم در این دنیا برای زندگانی و برای کمک کردن به بقیه. میتوای بعدی که ربه دربارش صحبت میکرد اینه که هر خونهی کتب مقدس در اون وجود داشته باشه. حتی اگر یه نفر ممکنه بگه که خب من زیاد عبری بلد نیستم بخونم و غیره، اوکی، اولا این که به هر حال داشتن برای مثال تورا و همون زبان اصلی به عبری بسیار مهمه در هر خونه، و نه تنها در این زمان که دیگه به عصری رسیدیم که همه چیز ترجمه میشه و غیره، کتب بر حسب تورا که به زبانهای مختلف نوشته شده مهیا هستن، حالا چه به فارسی، چه انگلیسی، چه زبان‌های دیگه. پس بسیار مهمه که هر خونه مملو باشه، پر باشه از کتاب‌های مقدس که بر حسب تورا نوشته شدن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اون کتابا اونجا باشه، نه تنها خود شخص این کتابا رو گاهی قد یاد میگیره، و نه تنها افراد خانواده وقتی که این کتابا رو میبینن روشون اثر میذاره، بلکه اونا هم تشویق میشن گاهگداری که از این کتابا استفاده بکنن. پس بنابراین کلاً تمامی به قول معروف آب و هوای اون خونه یک آب و هوای مقدسه. همچنین میتوای دیگه ای که ربه دربارش صحبت میکرد، از جزو 10 میتوایی که همیشه مشهور بود، ربه روشون تاکید میکرد، میتوای کشروت، غذای کاشر خوردن. از اونجایی که نشامای ما نشامایی که روحانیه، روح ما از درجات روحانی داره، پس بنابراین همونجوری که بدن ما غذا لازم داره برای زندگانی، نشامای ما هم غذای روحانی احتیاج داره. ولیکن همون جوری که فرق میکنه چه جور غذای یک شخص میخوره، آیا به اون شخص میسازه یا نه، به همچنین به خاطر اینکه از همون غذا قوتی که اون روح هم درون اون زنده نگه میداره میاد، پس بنابراین مهم میشه که آیا این غذایی که خورده میشه چه نوع غذاییه، غذایی که تطبیق داشته باشه با احتیاجات اون نشما و اون روح. مثالی که همیشه میزنم مثل ماشین‌های مختلف، ماشینی که ساخته شده برای بنزین معمولی و یا ماشینی که برای دیزل ساخته شده، بنزین دیزل، که مسلماً این دوتا رو نمیشه با هم عوض بدل کرد. چرا؟ به خاطر اینکه هر موتوری اون بنزین منحصر به فرد خودش لازم داره. پس قوانین کاشر و این روزا که خدا رو شکر که کاشر نگه داشتن بسیار بسیار آسونه، و این همت کوچکی میخواد از طرف هر کسی، برای بعضی ممکنه همت بزرگی باشه، ولی کن شروع کنن با یک قدم جلو رفتن. اقلن برای مثال اگر تا حالا کاشر نگه نمی داشتن، شروع کنن درون خونه کاشر نگه داشتن. و بعدن که عادت کردن بعد از مدتی میتونن حتی بیرون هم کاشه نگه دارن. اوکی، و میتوای بعدی از 10 تا میتوایی که ربه همیشه درباره صحبت میکرد، اهوت ایسرائیل، که هم نوع خودت رو مثل خودت دوست داشته باش. همونجوری که گفتیم، از اونجایی که خداوند با نیت به خصوصی دنیا رو آفریده و همه ماها از یک جا سرچشمه میگیریم، تمامی انسانها، پس بنابراین همه یک خانواده هستیم و باید به همدیگه عشق بورزیم و گاهی اوقات روی این موضوع باید سعی کنیم و بسیار کوشش کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات حتی دلیل داریم که چرا یه شخص دیگر رو دوست نداریم، ولیکن انتظاری که خداوند از ما داره در تورا اینه که علی‌رغم اون ایده‌ای که درباره اون شخص داری و هر اتفاقی که افتاده، روی خودت کار بکن تا اون نکته های مثبت اون شخص رو بتونی پیدا بکنی و اقلن به خاطر اون نکته ها باز هم عشق عمیق با اون شخص بورز، با وجود این که ممکنه از بعضی نظرها میدونی اون شخص ممکنه کامل نباشه از نظر اخلاقش، از نظر رفتارش و یا غیره، ولیکن هنوز باید یک عشق درونی نسبت به اون شخص باشه و هر دوتای این دوتا احساسا با هم دیگه امکان پذیر هستن. همچنین یکی دیگه از 10 تا میتوایی که رو به دربارش صحبت میکرد، تعلیم و تربیت صحیح و تعلیم و تربیت یهودی است، و اون اینه که بچه ها از همون کوچیکی باید تعلیم و تربیتشون بر حسب تورا باشه، باید آگاهی داشته باشن از میراث خودشون، از مرام خودشون، از فرمانهایی که باید یاد بگیرن به چه نحوی میتسبه ها رو انجام بدن، و این از سن کوچیکی شروع میشه. درسته خیلی ها هستن که در سن بلوغ و بعدن که سنی ازشون میگذره جذب میشن به بعضی از این جنبه ها، ولیکن اون زمان صحیح تعلیم و تربیت به خاطر این که مثل یه درخت کوچیکی که نهاله میخواد درست رشد بکنه، از همون کوچیکی اون درخت، وقتی که نهال کوچکه باید به اون رسیدگی کرد تا درخت صاف به بار بیاد. به همین صورت به خاطر اینکه بخوایم اشخاصی به جامعه هدایت کنیم که از همه نظر راه صحیح رو در زندگی پیش میبرن، این از سن کوچیکی شروع میشه. و همچنین به قول معروف last but not least از 10 تا میتوایی که ربه روش همیشه تاکید میکرد، دهمی طهارت مشبخا، پاکیزگی خانوادگی بود، و اون این بود که همونجور که میدونید قوانین میکوه هستش، طهارا ماهی یک بار خانوما میرن میکوه، و این جنبه جسمانی نداره. از اینکه بعضیا فکر میکنن به خاطر این بوده که در دوران قدیم همو میرفته باشن و یا غیره، نه، کاملا جنبه روحانیش از اینه که اثر میذاره روی نشامای نه تنها اون کسی که میکوه میره و نه تنها یک سگولا هستش، یک باعث میشه که رزق و روزی خانواده بهتر بشه، بلکه اثر میذاره روی روح تمامی بچه های خانواده وقتی مادر خانواده این میتسبه رو انجام میده با ربانیم و یا ربانیت ناحیه خودتون در تماس باشید. در همه جا میکوه وجود داره و میتونید به راحتی یاد بگیرید، خانم‌ها یاد بگیرن که به چه نحوی میتونن از این میتسبه بهره مند بشن و این درجه طهارا رو به خانواده خودشون بیارن. و همچنین وقتی درباره مراسم رسوم ماه تموز و سومش صحبت میکنیم سال ربه، رسم هست که در همچین روزی نامه نوشته بشه که سر خاک ربه گذاشته بشه، که هر دعایی که داریم، هر درخواستی که داریم به درگاه خداوند، رسمه که در درگاه خداوند در کبر صدیقیم، مقبره صدیقیم، به درگاه خداوند تفیلا خونده بشه. پس رسمه که نامه نوشته میشه و حتی اونایی که نمیتونن به صورت فیزیکی برن اونجا سر خاک یک صدیق، به هر حال این نامه ها رو میتونن برسونن اونجا. برای کسایی که میخوان نامه بفرستن به سر خاک ربه لوباویچ، میتونید نامه ها رو ایمیل کنید به rebbe@ohel.org، rebbe R-E-B-B-E at ohel O-H-E-L rebe@ohel.org rebe@ohel.org میتونید نامه ها رو به اونجا ایمیل کنید و اونجا آفیسی هست، دفتری هست که اینا رو چاپ میکنه و میذاره سر خاک ربه. و مسلماً وقتی یک چیز خوبی رو آدم در دست داره، بهترین کار اینه که اون رو به عنوان سیکرت نگه نداره و با بقیه هم این رو شیر بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه همه میتونن از اون مستفیض بشن. پس بنابراین به همه بگید درباره این روز، به خصوص روز گیمل تموز، سال فوت ربه لوباویچ، و با امید خدا که اون مواردی که خوشیومنی با خودش میاره در این روز و راه رو برای ما هموار میکنه که بتونیم به خداوند نزدیکتر بشیم، با امید خدا که هممون از این بهرمند بشیم. و هدف اصلی مسلمان اینه که در زندگی خودمون، در زندگی دیگران تغییر و تحولات ایجاد بکنیم برای بهتر شدن زندگانی. و با امید خدا اگر هر کسی مأموریت خودش رو انجام بده تا حدی که قادر هست انجام بده، اون وقتی که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یه بار سورپرایز خواهیم شد با اینکه تمامی دنیا تغییر تحول پیدا میکنه و مشیخ میاد. و با امید خدا با اومدن مشیخ زمانی خواهد بود که صلح و صفای واقعی در تمامی دنیا خواهد بود. این چیزیه که ربه همیشه دربارش صحبت میکرد و هدف اصلی تمامی دادن تورا و آفرینش دنیا به این بود که دنیا به اون مرحله‌ای برسه که همگی میتونن با دیدی بسیار باز، درجه روحانی بسیار بالا و آگاهی از حقیقت با همدیگه زندگی بکنن و این آگاهی و این دانش و این طرز رفتار همگی باعث خواهد شد که دنیا واقعا صلح و صفای ابدی داشته باشه بدون جنگ و جدال. و بعد از اون دنیا حتی از نظر طبیعی، طبیعت دنیا عوض خواهد شد و به درجه خواهد رسید که حتی مریضی وجود نخواهد داشت. و تا اون مرحله آخر که تخیات همه تیم و اونایی که از دنیا رفتن دوباره به ما ملحق بشن، که همه اینا با آمدن مشیخ صدقه نو خواهد بود. پس امیدوارم که خودش تو ماه خوبی باشه و همچنین روز گیمل تموز، سوم تموز، با تمام مزادی که داره، امید خدا که بتونیم ازش استفاده بکنیم و هر چه زودتر خبرهای خوب برای همدیگه داشته باشیم، با سلامتی، با خوبی، با رزق و روزی زیاد و از همه مهمتر خبر اومدن مشیخ بزرشه. لیتر آت و با امید دیدار هر چه زودتر.